أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحث این بود که از کردیم از روایات، هم روایات متعددی هم استفاده می شد که مسئله جهاد به اقسام ثلاثه در به اختیار ولی امر معصوم سلام الله علیه هست. سه تا روایت که سندش معتبر بود برای این جهاد خدمتون عرضه داشتیم. حالا روایت چهارمی که هست، روایت عبدالملک ابن عمرو است. روایت عبدالملک ابن عمرو مرحوم صاحب وسائل در باب دوازدهم از ابواب جهاد عدو روایت دوم ذکر فرموده. روایت این است که از کافی نقل میکنه ایشون، البته شیخ هم به اسناد ان محمد ابن یعقوب نقل کرده، که مرحوم کلینی می‌فرماید که و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. اینجا سند خوب است. ابن ابی عمیر هم اصحاب اجماع است که در موردش مرحوم شیخ طوسی فرموده لا یروی الا عن ثقه. عن الحکم ابن مسکین، ابن ابی عمیر هم از حکم ابن مسکین نقل کرده. حکم ابن مسکین ظاهراً تصریح به وثاقت خودش نشده، منتها خب همین که ابن ابی عمیر از اون نقل بکنه که لا یروی الا عن ثقه، دلیل بر ثقه بودن حکم ابن مسکین است. انا عبدالملک ابن عمر، این عبدالملک ابن عمر هم باز به نسبت به ساقتش تصریح نشده. اون وقت افراد متعددی از بزرگان علما و اهل حدیث، حتی اشخاصی رو که گفتن از اصحاب اجماع ازشون نقل کرده، منتها این که مجرد نقل اصحاب اجماع کفایت بکند برای ثقه بودن اون کسانی که ازشون نقل میکنند معلوم نیست، گرچه شاید معروف هم باشه بین علما. فقط این سه نفر رو که ابن ابی عمیر است و احمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان ابن یحیی، این سه نفر رو مرحوم شیخ طوسی در موردشون فرموده است که لا یرمون الا عن ثقه، اما نسبت به اینها فقط اصحاب اجماع هستند. قدر مسلم از این جمله‌ای که گفتن اینها اصحاب اجماع هستند این است که اون چرا که از اینها نقل بشه اجماع بر این است که اینا آدم‌ها رو مورد وثوقی هستند، کسی اختلاف در این جهت نداره. اما اینکه حتما خودشون اون کسانی هم که اینها ازشون روایت میکنن اونها هم ثقه باشن، این معلوم نیست، گرچه عده‌ای میگن. رو این جهت این روایت عبدالملک ابن عمر از نظر سند روی این مسلکی که قبول نداشته باشیم اصحاب اجماع لا ینقلون الا عن ثقه، این سندش ایراد پیدا میکنه، ولی خب رو مبنایی که معروف است سندش معتبر میشه. ایشون میگوید که قال لي ابو عبد الله عليه السلام، حضرت صادق سلام الله علیه، من فرمودند یا عبد الملک مالی لا اراک تخرج الى هذه المواضع التي يخرج اليها اهل بلادك. چیست مرا که لا اراک، نمیبینم که تو خارج شوید به اون جاهایی که اهل شهرت اهل شهرستانات خارج میشن، چطور تو نمیره اونجا؟ این سوال همین مالی لا اراک تخرج الان مواضع علتی یخرج و الهی ها رو بلاده. بیاد من به حضرت عرض کردم که منظور تو از موازی کجاست؟ قال قلتو و عینه کجا؟ قال جده و عبادان و المسیسه و قزوین. خب جده که لابد همین جده معروف الانه، عبادان هم شاید همین آبادانی که ما میگیم باشه، چون خیلی فرق میکنه. منتها جده و آبادان شرکت دارن در این که هر دوشون کنار دریا هستن و مرز کشورم هستن. حالا ولی اون که جده مرز برای حجاز باشه و عبادان برای ایران. مالی لا اراک تخرج، چرا نمیده اینجا؟ ولی مسیسه نمیدونم کجاست. و قزوین، قزوین هم در روایت دیگری بود که هل من جهاد اومن رباطن، که اونم مرز بوده. چرا؟ خلاصه تو اینجا که اهل بلادت میرن تو نمیری. فقلتو انتظارن لامرکم و لاقتدائه بکن، برای اینکه منتظر امر شما هستم. امر حالا بعید نیست که منظور از این امر همون امر ولایت باشه، یعنی منتظر این هستم که شما ولایت رو به دست بگیرید و زیر پوشش ولایت شما برم اینجا. انتظارن لامرکم و لاقتدائه بکن، از این جهت نمیرم. فقال ای والله، بله همینطوره، چرا به خدا، لوکان خیرن ما سبق اون آیلی، اگر که این کار خیری بود ما سبق اون آیلی، جلو نمی افتادن، سبقت نمی گرفتن از ما به اون کار، یعنی ما نریم و اینها برن. علا ظاهر اینا اشاره است به همون اهل خلافی که خودشون سلطنت قاسبانه داشتن. اگر درست بود اینا سبقت نمی گرفتن از ما، یعنی کار نادرستی است. قال قلت له، من به حضرت عرض کردم که فإن الزیدیت یقولون، از لیس بیننا و بین جعفر خلافون الا انه لا یرى الجهاد. زیدیه تابعین زید بن علی بن حسین که تا حضرت امام سجاد رو قبول دارن، بعد از او زید را امام می دونند و الا در اصل مسلک تشیع که حضرت امیر سلام الله علیه بعد از پیامبر ولی امر است، این رو مثل شیعه دوازده امامی قبول دارن، ولی در مورد تا حضرت زین العابدین درست، اما بعدش میرن سراغ زید ابن علی ابن حسین. قلتو که ان زیدیه، میگویند که لیس بین ما و بین جعفر خلافون، بین ما و بین حضرت صادق اختلافی نیست جز در مسئله جنگ، الا انه لا یرى الجهاد، الا اینکه حضرت صادق جهاد رو که انه قبول نداره، عقب نشینی کرده. نظیر جمله‌ای که در اون روایت دیگر عباد بصری بود به حضرت صادق عرض، به حضرت زین العابدین عرض کرد که شما جهاد رو کنار گذاشتی و به حج چسبیدی. اینجا یعنی زیدیه میگن که بین ما و بین جعفر اختلافی نیست، الا انه لا یرى الجهاد، شما با جهاد مخالفید. فقال انا لا ارا، من قبول ندارم جهاد رو. بلا والله نیل اراهو، خدا میدونه که منم جهاد رو قبول دارم. ولکنی اکره و ان ادع علمی الى جهلهم، منتها من دوست ندارم که، راحت دارم که ان ادع علمی، ترک کنم علمم را و به سمت جهل اینها برم. یعنی اینها مسئله ایره شرعیشو مثلا نمیدونن که خب جهادی که باید انجام بگیره در زیر ولایت امر ولی امری که خدا ولی امر میدونه او را باید باشه، نه اینکه بدون اینکه ولی امری در کار باشه درگیر بشن با اهل خلاف. اینطوری نیست. لا ادعو اکره ان ادع علمی، که ترک کنم علم را الی جهلهم، و به سمت جهل اینها برم، یعنی تابع اینها باشم، اینو من نمیخوام، یعنی اینو این رو نمیدونن، که کار را که جاهل هستن خیال میکنن که طبعا حرف اونها این بود که باید در مقابل خلفای جور قیام کرد و حضرت صادق این رو قبول نداشت و حضرت صادق نظر مبارکشون که نظر الهی هست این بود که در مقابل اینها باید کسی قیام بکند وقتی که خود اون کس حق ولایت امر داشته باشه. وقت اکره من ادع علمم را بگذارم زمین و برم به سراغ جهل اینها که درگیر بشم با اینکه جای درگیری نیست. فعلا جهاد رو قبول داره، جهاد شرایطی داره، در واقع شرطش صرف این که در مقابل اهل خلاف مقاومت بکنم و درگیری داشته باشم نیست، بلکه باید شرایط دیگری هم باشه، چون لابد شرایط دیگرش هم همین است که مردم به اندازه‌ای باشن که همراهی داشته باشن. نسبت به حضرت امام زمان سلام الله علیه هم در روایات هست که حضرت اگر قیام نمی‌فرمانند غیبت دارن به خاطر این است که مردم مخالفن و اگر ظهور داشته باشد حضرت رو به قتل میرسانند. اینی اکره من ادع علمی الی جهله. خب حالا این تیکه آخر حدیث، استدلالی که ما میخواییم به این روایت بکنیم به همون قسمت اولش است که خاصلش این شکل که حضرت میگه منم جهاد رو قبول دارم ولی جهاد شرایطی داره در واقع که شرایطش محقق است. اون وقت صدرش که به امام ازش میپرسد چرا تو در این شهرها برای جهاد، حالا جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی، چون ظاهراً این موارد مرز کشور اسلامی بوده، اگر می رفتن اونجا ابتداءً اینها شروع نمی کردن به جهاد با اشخاص، اون که اختصاص به جد و عبادان و عرض می کنم که قزوین که در مرز است نداره، او هر جا باشه، ولی اینجا جهاد به نظر میاد که جهاد از کنم مرزبانی باشد که دفاعیه، که اگر کسی اونجا خواست حمله بکند به مسلمان هایی که در اونجا هستند یا به اموالی که اونها دارن در اونجا مقابله بکنه. و حضرت میگد که میفرماید که یا این عبدالملک میگد حضرت من فرمود چرا تو نمیری؟ گفتم برای اینکه میخوام انتظارا لامرکم و الاقتداء بکم، برای اینکه منتظر امر شما هستم که شما بفرمایید برو یا نه. امر به معنای این که همون ولایت به دست شما بیفته و اقتداء به شما بکنم. ممکن است کلمه ولی اقتداء بکن رو جور دیگه معنا کنیم، یعنی همونطوری که خود شما ها تشنیم برید و مردم رو دستور نمیدید که برن، میخوام مانند شما امر کنم انتظارا لامرکم ولی اقتداء بکن. اینطور اگر باشه یعنی میخوام همونطور که شما کنارید منم کنار باشم، ولی اگر اون احتمالی که عرض کردم انتظارا لامرکم یعنی منتظر امر ولایی شما هستم که ولایت به دست شما بیفته، امر یعنی همون مسئولیت اداره امور کشور و ولایت امر را خارجن متصدی شدن، ولی اقتداء بکنم باز اون وقت وقتی شما امر را به دست گرفتید اون وقت میخوام اقتداء به شما بکنم، نه ولی اقتداء بکنم یعنی الان که چون شما خودتون تشریف نمیارید منم ننم. انتظارا لامرکم و الاقتداء بکم یعنی اذا شما متصدی امر شدید. به هر حال حضرت فرمود که بله ای والله، بله همین طوره، یعنی نباید، ای والله یعنی کار درسته و نباید در موردی که امر ما نیست و ما دستور دفاع ندادیم، دستور مقابله با اشخاصی که حتی میخوان هجوم بیارن مقابله بشون بکنیم، دستور به جهاد ندادیم، نباید رفت مقابله با اونها کرد. طبعا ممنوعیت جهاد رو ولو جهاد دفاعی رو روایت بر اشتراک داره و خصوصا این انتظارا لامرکم که راوی به حضرت عرض کرده، حضرت همین جهت رو هم تایید میکنه، یعنی ما منتظر هستم که کار دست شما باشه و زیر سایه فرمان شما کار جهاد رو عهده دار بشم، اون وقت اختصاص نداشته باشد، یعنی به دفاع رو اقتدار باشم، انتظاران لعمر کن و اقتدای بکن. چرا واجب میشد؟ ولی خب این نه دستور میدید نه انتظارن لامرکم منتظرن، نه اینکه شما بیاید. ولی امر به معنای همون امر ولایت هم در روایات زیاد به کار رفته که در همون کلامی هم که در خطبه شیخ میگه هست، اونم همینطور هست که اگر بله اونجا هم بالاخره این کلمه امر، حالا من عبارت رو در ذهنم نمیاد، عبارت خطبه شیخ شریعی هم ظاهرا همین کلمه امر درش هست و این امر در روایات زیاد به معنای همون امر ولای به معنای جریان ولایت تصدی ولایت به کار رفته. اینجا انتظارا لامرکم و اقتدای بکم، این با این احتمالی، این احتمالی که میفرمایید با این جمله بعدم سازگار نیست. ای والله لو کان خیرا ما سبقونا الیه، یعنی جا ندارد که امرش بکنیم، حتی اونطور رو معنا کنیم. انتظار الامر کنم، یعنی منتظر این باشم که شما تصدی امور را داشته باشید و فعلیت ولایتتون خارجا تحقق پیدا بکنه. وقت طبعا خب معناش این است که تا شما فعلیت ولایت نداشته باشید جا ندارد که به سمت جهاد ما بریم، درارت سوشن میشه. ولی اگر اینطوری هم شما این اون احتمال دیگر که انتظارا لامر کنم، منتظر این هستم که فرمانی از ناحیه شما باشه، تا فرمان شما نباشه این کار رو نمی کنم. اون وقت این که حضرت بندان ای بالله، بله حرف درسته، این کار درسته نیست. لوکان خیرن و دست ما سبق مولای سبقت نمی گرفتن، یعنی خیر نیست. باز این بازم درارت بر مطلب داره، منطقه اگر بگیم انتظاران لامرکم یعنی منتظر امر کار شما هستم که تصدی ولایت باشه بالفعل، وقت دلالت میکند که اون گفته است که منتظر هستم که امر ولایت رو شما احتدار باشد. حضرت فرمود ایوالله، همین ایوالله کافیه، یعنی بله همینطوره، باید منتظر فعلیت ولایت شد و تا فعلیت ولایت نباشه نمیشه رفت به سمت جهاد. به اون جمله لوکان خیرنش احتیاج نداریم، ولی اگر معنای انتظاران لامرکم یعنی منتظر فرمان شما هستم، ولی اقتداء بکم یعنی شما فرمان بدید من اقتدا بکنم، و حضرت قال ای والله فرمود حضرت بله همین طوره، یعنی فرمان دادن ما جا نداره. لوکان خیرن ما سبقونا، این لوکان خیرن معناش این میشد، یعنی اگر که سبقت گرفتن و اشتغال به جهاد کار خیری بود اونا جلو نمیفتن، یعنی کار درست نیست و از این جهت ما فرمان نمیدیم. این ایوالله خلاصه معناش فرق میکنه که اگر بگن ما منتظر ولایت امر شما هستیم و چون شما ولایت امر ندارید نرفتیم، حضرت ایوالله بر همینطور، یعنی واقعا باید منتظر فرمان ما بود و اگر فرمان نباشه جهاد جا نداره. لوکان خیرم ما سبقون الله هم تأکید همین ایوالله میشه. ولی اگر معنای انتظاران لامر کنم یعنی منتظر فرمان و دستور شما هستیم، چون شما در اول اقتداء بکنم یعنی منتظر هستیم شما دستور بدید و اقتداء کنیم به دستور شما، کار به این نداره که حالا شما ولایت امر ندارید، اقتدار فعلی ولایت امر نیستید، نه چون دستور ندادید ما نرفتیم و میخواییم اقتدای به شما بکنیم که دستور شما باشه تا این کار رو بکنیم. و همون فرمود حضرت ایوالله بله همینطوره، باید منتظر دستور ما بود. لوکان خیرن ما سبقونا الی، این بیان مراد از سر ایوالله رو میکنه که بله اگر کار درستی بود اینها جلوتر نمی افتادند، یعنی کار درستی نیست که اینها تصدی کردند و ما فرمان ندادیم، به خاطر اینکه کار درستی نیست ما فرمان ندادیم. منو چه میشه وقتی یعنی فرمان ما لازمه،
به هر حال در هر یک از دو معنایی که احتمال میدیم، این ای والله لو کان خیرن ما سبقونا الی دلالت میکند که بله همین طوره، یعنی همین طوره که تو گفتی احتیاج به فعلیت ولایت ما داره، اگر امرکم معناش به معنای تصدی فعلی ولایت باشه. خود این دلالت میکند که تا تصدی ولایت نباشه نمیشه به جهاد رو آورد. بله؟ بله بله بله. اونم بالامر منظور امر ولایت. هم قبلش شوندن جمله آخر تو ذهنم بود، ولی فعلا ما نهستو بالامر ادهی مخالفت کردن. این امر یعنی همون تصدی امر ولایت. اینجا هم همینطور باشه. اگر این طور شد خلاصه منظور خود امر تصدی ولایت شد که خود ایوالله تأکید میکند و تأیید میکند نظری را که عبدالملک داشته که احتیاج است به این که امر ولایی رو این عهده دار باشه. اگر منظور از امر فرمان باشه بله درسته، فرمان ما رو میخواد. وقت لو کان خیرن ما سبق اون آیلی، یعنی اگر خود اقدام به جهاد درست بود و ما درست بود، اینا اینطور نبود که ما سبق اون آیلی، اینا خودشون برن تصدی داشته باشن و ما کنار بکشیم. یعنی اقدام به جهاد درست نیست، فلزا ما هم امر نکردیم. معناش این میشه در حال دلالت میکنه که یا تصدی ولایت لازم است یا امر امام معصوم لازم است و ما همینو میخوایم که تا امر امام معصوم نباشد عرض میکنم که تصدی به جهاد درست نیست و اختصاصی هم به مسئله جهاد دفاعی ابتدایی نداره. ولی این که موردی که حضرت سوال کردن ازش به حسب روایت این بود است که چرا این جهاد مرزبانی نمی کنه که دفاعی علال قاعده هست، ولی هر دو رو همه رو دلالت داره. این خب حالا من چه میدونم این رسته بوده، میخواستم ببیند که اگر واقعا آدم درست و درمونی بوده این عبدالملک ابن عمر، میخواست حضرت چه بسا ببیند که آیا عقلش رسیده است یا همینطور آزمایش اعتقادی او رو کنه و چه میخواست از زبان خودش بشنوه. خب اینم این روایت. روایت دیگری که باز دلالت بر مطلب داره این روایت سیوف خمسه است، عبدالملک ابن عمرو، همینه دیگه، همین که الان عرض می‌کنم. نه ابن عبی مرس نقل نکرده، اینو من خودم کنار این نوشتم الا اینکه ابن عبی مرس بلا واسطه ازش نقل نکرده. من از در رجالی دقت کردم ابن عبی عمیر از حکیم ابن مسکین نقل کرده، اما ابن عبی عمیر از خود عبدالملک ابن عمرو نقل نکرده. وقت بهرن طبق اون نظری که بعضی از آقایون میگن که تمام اصحاب اجماع که اختصاص به ابن عبی عمیر نداره، تمام اصحاب اجماع همین که در سند باشن هر کس بعد از اینا باشه یا قبل از اینا باشه تا به آن برسه معتبره. روی این مبنا عبدالملک اعتبار ثابت میشه. ولی اگر گفتیم نه اون کسانی که خود ابن عبی عمیر رسول نقل بکنه ثقه هستن، اینجا از حکیم ابن مسکین نقل کرده، از عبدالملک ابن عمرو نقل نکرده. و من باز هم بررسی کردم عبدالملک ابن عمرو در ترجمه ایشون جایی که ابن عبی عمیر یا صفوان بن یحیی یا بزدی یا بزنتی ازش نقل کرده باشن نداشتیم، اما اصحاب دیگری اجماع ازش نقل کردند. لذا این فیه تأملش همین است که قبول نداریم که غیر این سه نفر از هر کس نقل بکنند، اعتبار ثابت بشه و باید خود اینها نقل بکنند. و اینجا هم ابن عمیر از حکیم بن مسکین نقل کرده، این که فایده نمی‌کنه. بعد خیلی خوب، من اونو قبول ندارم دیگه، رو گفتم فیه تأمل معنا کردم. بله بله همین بود که عرض کردم. خب این روایت روایتی است که از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شده. این روایت در وسائل در باب پنجم از ابواب جهاد عدو روایت دوم، روایت در چندین کتاب از کتب معتبر ما آمده، هم در کافی ذکر شده، هم مرحوم شیخ صدوق در خصال ذکر کرده، هم در تهذیب ذکر شده، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم ظاهرا آمده، برای تفسیر القمی در تهذیب هم دو سه جا ذکر شده. روایتی است که خیلی اش توجه داشتن که این علمای بزرگ کنه و چندین نفر، هم مرحوم کلینی در کافی، هم شیخ در تهذیب چندین جا، و هم تفسیر قمی علی ابن ابراهیم، و هم مرحوم شیخ صدوق در خصال، اما در ملاحظ و فقیهش ذکر نکرده. منظور است که روایتی بود است که معلوم میشه اینها بهش توجه داشتن. حالا اینی که میگم برای اینکه سندش مقداری باز احتیاج داره به اینکه با این ترتیب کمکش کنیم. ایشون فرموده است که مرحوم صاحب وسائل و بل اسناد، یعنی با همون سندی که بالاتر بر روایت قبلی ذکر کردیم. سندی که در روایت قبلی این است: محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد القاسمی عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری. تا به این سلیمان ابن داوود بخواد برسه، مرحوم صاحب کافی کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش که اینا سره هستن، اون وقت کنار پدرش علی ابن محمد قاسانی هم هست. حالا علی ابن محمد قاسانی ممکنه سقه نباشه، ولی تا پدر عن القاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد کیه؟ بعید نیست که قاسم محمد قاسم محمد جوهری باشه. اون وقت این القاسم ابن محمد اگر باشه که همون قاسم محمد جوهری است، ابن ابی عمر ازش نقل کرده، از قاسم محمد ابن جوهری، وقت اینجا تا اینجا سندش درست میشه. ولی ممکن است بگیم که این قاسم ابن محمد کس دیگر قاسم محمد اصفهانی یا قمیه که او دلیلی بر اعتبارش نداریم. ولی اگر قاسم محمد جوهری باشه، در ترجمه قاسم ابن محمد هست که ابن ابی عمر ازش نقل کرده، بر اساس اینکه لا یروی الا عن ثقه، ثقه میشه. عن سلیمان به داوود المنقری، سلیمان به داوود هم توثیق شده، وقت بنابراین رو این حساب این سند کافی که بل اسناد عن المنقری درسته. میاد عن حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس هم باز مشکل از توثیقش رو ثابت کردن. وضع سند اینجوریست، نمیخوام بگم ضعیف است، نگفته شده نسبت به هیچ کدوم از اینها که اینا دارای ضعف هستن، ولی وضع سند قاسم محمد رو باید بگیم این قاسم محمد همون قاسم محمدی است که گفته شده است که ابن ابی عمر چندین جا ازش نقل کرده، در ترجمهش در جامع الروات اون جاها رو ذکر کرده که خود ابن ابی عمر ازش نقل کرده. پس قاسم محمد ثقه نمیشه، سلیمان و داوود منقری هم ثقه است، تا اینجا سند درست بشه. حفص ابن قیاس هم تضعیف نشده، بلکه به نظرم میاد که مرحوم شیخ طوسی در مورد ایشون فرموده است که حفص ابن قیاس لهو، بله عجیب، لهو کتاب معتمد، کتابی که قابل اعتماده داره. وقت اگر اینجور باشه، قهرن حفص ابن قیاس هم کتابش معتمد باشه، معلومش خودش آدم بی حسابی نبوده. خود حفص ابن قیاس هم معتمد بودنش ثابت میشه، سند روایت روایت درست میشه از نظر سند، خصوصا این که این روایت اگر روایت دارای اعتبار سندی نباشه، بیاد کافی کلینی نقل بکنه. کلینی که اولی کتابش فرموده این روایت که من اینجا تو کافی آوردم، روایت است که از اشخاص ثقه نقل کردن، یعنی همه روایاتی که آورده میخواد بفرماید که روایت درستی. خصال صدوق هم بیاد، تفسیر قمی هم بیاد نقل بکنه، تهذیب هم در چندین جا نقل بکنه. این اعتماد علماء متعدد بر نقل این حدیث کشف میکنه از این که این روایت مورد توجهشون بوده. حالا مفاد حدیث. قال عن ابي عبد الله عليه السلام، حضرت صادق سلام الله علیه، قال سأل رجل ابي عليه السلام عن حروب امير المؤمنين، شخصی از پدرم امام باقر سوال کرد از جنگ های امیر علیه السلام. و کان سائل من محبینا، از کسانی بود که ما رو دوست داشت. حالا نفرموده من شیعتنا، آدم ناجوری نبود. کان سائل من محبینا. فقال له ابو جعفر، این پرسید از جنگ های حضرت امیر، حضرت باقر این مطلب رو در جوابش فرمود. فقال له ابو جعفر علیه السلام بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله به خمسه اسیاف، خداوند پیامبر را با 5 شمشیر فرستاد. ثلاثه منها شاهره، 3 از این 5 شمشیر شاهره است، از غلاف در اومده و واضح است، یعنی باش کار شده، که 3 شمشیر است که این 3 شمشیر از غلاف بیرون آمد و پیامبر به کار گرفت اینها رو. فلا تغمد حتی تزع الحرب اوزارها، اینا در غلاف نمیره تا اینکه جنگ سنگینیاشو بذاره زمین، یعنی جنگی در کار نباشه. ولن تزع الحرب اوزارها، جنگ هم سنگینیاشو زمین نمیگذاره، یعنی جنگ ادامه داره. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا خورشید از مغرب طلوع کند، که یعنی امام معصوم علیه السلام است ولی امر تشویره. فاذا طلعت طلعت الشمس من مغربها، وقتی خورشید از مغرب طلوع کرد، امن الناس كلهم في ذلك اليوم، در اون زمان مردم در امن قرار میگیرن و جنگی دیگه به کار نیست. فیومئذ، در اون زمان که طلوع شمس از مغرب است، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، به کسی ایمانش نافع نیست که قبلا ایمان نیاورده باشد یا کسب خیر در ایمانش نداشته باشد. یعنی تا اون موقع اگر کسی واقعا در مسیر اسلام قرار گرفته باشد و تشیع رو که ولی امر هم برای اومیان قبول کرده باشد، خیلی خوبه، الا برای کسی اسلامش ارزش نداره. بله، آمنت من قبل، این آیه شریفه است، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. امن الناس، بله، چون اونجا ولن تزع الحرب و اوزارها حتی تطلع شمس من مغربها، فاذا طلعت شمس من مغربها، دیگه امن الناس كلهم في ذلك اليوم، اینجا دیگه جنگ نیست، جنگ از بین میره. اون وقت فیوم ازن لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان در اون روز که لم تكن آمنت من قبل فایده نداره. حالا ما به اون خصوصیات امنه و آمنش تأثیر در بحث امروز ما نداره. 3 شمشیر شاهرتون، این 3 و سیفون منها مکفوفون، 1 شمشیر از این 5 شمشیر هم جلوش بسته شده، یعنی باش کار نشده، یا ملفوفون، یعنی پیچیده شده است در لابد قمدش، در عرض کنم که جای خودش ملفوف است. و سیفون منها مغمودون، 1 شمشیر هم که اون مکفوفون یعنی به کار گرفته نشده. و سیفون منها مغمودون، 1 شمشیر از این شمشیرها هم در غلاف است. سلهو الى غیرنا و حکمهو الینا، این شمشیر 5 در غلاف هست، اما یعنی در غلافی است که مثل اون شمشیرها نیست، اون شمشیرها 4 یا 3 نیست که باش جنگ بکنند و بزنند و بکشند، بلکه مغمودون سلهو الى غیرنا، کشیدن این شمشیر 5 واگذار به غیره، و حکمهو الینا، حکمش به ما واگذاره، که بعدم توضیح میدن که منظور از این شمشیری که مغمودون سلهو الى غیرنا و حکمهو الینا، شمشیر قصاص، شمشیری است که باش قصاص میشه، که در مورد قصاص حکمهو الینا، حکمش به ما واگذاره که ما باید بگیم که کجا قصاص میشه و خصوصا که قصاص هم مثل حدود اجراش به دست ولی امر است، باید ما بگیم که در اینجا جای قصاص هست یا نه. لذا حکمه الینا. اما وقتی میخوان این شمشیر را بکشند و قصاص کنند اون کسی را که خلاف کاری کرده، این شمشیر رو باید ولی امر قصاص بکشه. کسی که پدرش کشته شده، فرزندش کشته شده، او شمشیر رو بکشد. لذا سلهو الی غیرنا، کشیدنش به غیر ما واگذاره، اما حکمه الینا. با 5 تا شمشیر میشه بس. وقت توضیح میدن حضرت این 5 تا شمشیر رو. وقت از این جای روایت بعید نیست استفاده بشه که 4 تا از این شمشیرها شمشیری است که سلهو الی غیرنا نیست. این شمشیر پنجم سلهو الی غیرنا است. وقت اون 4 تا شمشیر چون شمشیری است که حالا توضیح دادن باش جنگ میشه، جنگ های گوناگون، پس معلوم میشد که کشیدن اون جنگ شمشیرها و جنگ کردن با اونها، حالا چه جنگ دفاعی باشه چه جنگ عرض کنم ابتدایی باشه، جهاد ابتدایی دفاعی، این سلهو الی غیرنا نیست، کشیدنش به واو گذاره. یعنی پس جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی هر دو که احتیاج دارد به شمشیر کشیدن، سل و کشیدن این شمشیر به ما واگذاره. یعنی فالجهاد الابتدایی و الدفاعی موکول الینا. همینجاش از همین جمله، همین جمله که تا آخرش هم همینه دیگه استفاده میکنین. حالا ببینید، بله، و سیفون منها که شمشیر پنجم است، مغمودون سلهو الی غیرنا اما و حکمه الینا. و اون شمشیرهای پنج گناه رو میشوره. فاما سیوف و سلاست المشهوره، اون شمشیرهای سگانهی که اول ذکر کردیم، این شمشیرهاییست که پیامبر با جنگیده. فسیفون المشهوره، یعنی چون بیرون آورده شده از شاهره، چون روشن است بعد از بیرون آورده شده. فسیفون علی مشرک العرب، یه شمشیریست که با مشرکین عرب جنگیده شده. فسیفون علی مشرک العرب، اون وقت قال الله عز وجل اقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا. تابوا اینجا توبه از گناه نیست، توبه از اصل اعتقاد، از اعتقاد شرک است. فان تابوا یعنی آمنوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فی اخوانکم فی الدین. فهؤلاء این مشرکین لا یقبل منهم الا القتل، یا کشته شوند یا دخول در اسلام. و اموالهم یا مالهم فیعون و ضراریهم سبیون علا ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم فانه سبا، هم اسیر گرفت هم عفو کرد و قبل الفدا. این یه شمشیر که این با این شمشیر پیامبر جنگیده. و سیف الثانی شمشیری است که بر اهل ذمه است، بر کفار یهود و نصارا هست که با اونها هم جنگیده میشه و پیغمبر هم جنگیده. قال الله تعالی، وقتی حضرت در مورد این شمشیری که باش با اهل ذمه جنگیده میشه، قال الله تعالی میفرمایند، خدا فرموده و قولوا للناس حسنا، با مردم با خوبی صحبت کنید. ایشون میفرمایند که این قولوا للناس حسنا یعنی جنگ هم باشون نکنید، و منظور از این ناس یهود و نصارا هستن. نزلت هذه الآیه فی اهل ذمه، که با اینها به خوبی حرف بزنید، نجنگید باشون. ثم نسخها قوله عز و جل، بعد نسخ کرد این آیه را که منع از جنگ است، قوله عز و جل قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، که آیه 28 به نظرم سوره توبه است که اشارم کردم وقتی آیه توبه رو میخوندم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که کتاب بهشون داده شده که یهود و نصارا هستن، حتی یعطل جزیه عن یدن و هم صاغرون، تا جزیه بپردازن. فمن کان منکم فی دار الاسلام، اونهایی که منهم در دار اسلام باشه، فلن یقبل منهم الا الجزیه او القتل و مالهم فی، اگر کشته شدن مالهم فی و ضراریهم سبی و اذا قبل الجزیه علی انفسهم، وقتی جزیه رو پذیرفتن که سرانه بدن، حرم علینا سبیهم و حرمت اموالهم و حلت لنا مناکحتهم. اینجا دارد که ازدواج با اهل ذمه را تجویز فرموده. و من کان منهم فی دار الحرب، اما در دار اسلام اگر نباشن که اونها رو میشه اسیر کرد و کشت و اینها، اگر در دار اسلام اومدن باشون جنگی نمیشه تا جزیه بدن. و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم ولم تحل لنا مناکحتهم ولم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام اول جزیه اول قتل. این دو تا شمشیر، یکیش با مشرکین بود، یکی با اهل ذمه بود. و سیف و سالس سیفون علی مشرک العجم، شمشیری که با مشرکینی که غیر عربند باش جنگیده میشه، یعنی ترک و دیلم و الخزر. قال الله عز و جل فی اول سورت التي یذکر فیها الذین کفروا، همون سوره الذین کفروا سوره محمد است. خداوند در اول اون سوره فرموده فقص قصتهم ثم قال فذر بر رقاب، یعنی باید گردن اینها رو زد که این مشرکین عجبن، حتی از اسخنتموهم، تا وقتی که اینها رو به زحمت انداختید، فشد الوساق، شد و ببندید وساق را، حالا یعنی کمر اونها رو ببندید، صف بگیریدشون یا خودتون کمرتون محکم ببندید تا اونها رو دستگیر کنید. فا اما منن بعد و یا منت برشون میذارید و آزادشون میکنید، و اما فداعن حتی تزع الحرب و اوزارها. فا اما قوله فا اما منن بعد و، یعنی بعد از این که اسیرشون کردید منت برشون میذارید. فا اما منن بعد و، یعنی بعد از سبی منهم، بعد از اسیر گرفتن از اونها منت میذارید و آزادشون میکنید. و اما فداعن یعنی المفادات بینهم و بین اهل الاسلام، بین اینها و اهل اسلام فدیه گرفته میشه. فها اولائه لم یقبل منهم الا القتل او الدخول فی الاسلام مثل مشرکین عربن ولا تحل لنا مناکحتهم مادامو فی الحرب. این سه تا شمشیر، سه تا شمشیر شاهره هست که پیامبر با همه این با هر سه شمشیر جنگیده. بعد میام شمشیر چهارم که شمشیر مکفوف بود. این رو میفرمان که جنگیدن با کسانی است که اهل بغیان بغاتند، که با این شمشیر پیامبر نجنگیده و حضرت امین سلام الله علیه با این شمشیر جنگیده، که همون جنگ‌های داخلی که به اصطلاح در اسلام پیش آمد که حضرت امین سلام الله علیه چه با معاویه چه با خوارج با اونها جنگید. این یعنی با غیر با غیر از کنم که مشرکینی که در عربستان نبوده. حالا میخونیم این روایت رو. حالا بینید منظور این است که خلاصه حدیث این میشد که همون طوری که عرض کردم سله الی غیرنا فقط در یه شمشیره. این چهار تا شمشیر دیگر سه تاش پیغمبر باش جنگیده که همین سوه شاهره هست، و چهارمیش هم حالا میخونیم انشاءالله که حضرت پیغمبر فرمودن به حضرت امیر این شمشیر تو باش میجنگی. آخه اینم دلالت میکند که جنگیدن با این شمشیرها، با این چهار تا شمشیر، همش به ائمه علیه السلام واگذاره. حال بقیه حدیث باشه که طول کشید، انشاءالله روز بعد میخونیم. انشاءالله محمد و آل محمد.